بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفرمایی. اللهم صل علی محمد. فرمودن که اعلام کنیم که در طبقه سوم مربی برای بازی کودکان هست. البته فقط کودکان برن، غیر کودکان نرن. عرضم از به تو یه نکته ای رو چند هفته است من گفتم تذکر بدم، من یادم میرفت. اونم که به هر حال بچه ها که تو این راه رو حرکت میکنن بایستی پدر مادر رو حساس باشن، چون ممکنه خدای نکرده برشون مشکلی پیش بیاد. یه خورده رو بحث نگهداریه بچه ها فکر کنم لازمه یه مراقبت بیشتری بشه. هرچند دوستان خیلی سعی کردن که مربی خیلی خوبی بیارن اینا نگهداری کنه، ولی بعضی وقتا بچه ها میان میرن. اگه دوستان هم مراقبت بیشتری بکنن خیلی ممنون میشیم. یه صلوات خط بفهم. شاید حرفی طور بشنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات قبل و جلسات قبل راجع به سوره مبارکه احزاب یه سری مطالبی رو مطرح کردیم. یکی از مهمترین مطالبی که مطرح شد اینه که وقتی که شخصیت ها در تاریخ و لابلای تاریخ مطرح میشن یه جور دیگری باشون برخورد میشه تا موقعی که همون موقع مردمه اون موقع باشون برخورد کنه. گفتیم نوعن اینطوریه که تاریخ خودش یه نوع اسطوره سازی میکنه. وقتی ما میگیم پیامبر برامون خیلی بزرگه، ولی وقتی که باهاش زندگی میکنیم خیلی وقتا خب یه سری کارهایی میکنه که در ذائقه ما نیست، چون به هر حال خیلی از چارچوبهای زندگی ما رو به هم میرزه، عرفیات ما رو به هم میرزه. فکر کنین یه سری افراد داشتن در مدینه زندگی میکردن، بعد به شاهده یه مرد عربی میشن، به نوعی ادعای وحی میکنه. حالا ادعا برای بعضی ها ثابت میشه، برای بعضی ها ثابت نمیشه. به هر حال یه پذیرش عمومی و یه مقبولیت عمومی ایجاد میشه. خب یه ادعی نپذیرفتن، یه ادعی پذیرفتن. کمان که اگه دوستان مدینه تشریف برده باشن، این ماکتایی که از مسجد پیامبر قرار میدن، میگن مسجد پیامبر در اولی که ساخته شد اینقدره، مثلا میگن حجمش مسلم طوری نبوده که همه اهل مدینه بیان نماز بخونن، تعدادشون محدود بوده، از جا هم محدود بوده، یعنی تعداد نماز خونه هم محدود. نهایت مثلا 10,000 تا جمعیت داشته، اون میتونه 3,000 تا رو بیشتر نمیتونه گنجایش بده، یعنی چیزی حدود 1/10 مثلا حضور فعال داشته. خب بقیه ما ولی تو تاریخ که میخونیم فکر میکنیم که همه یه پارچه اومدن پشت پیامبر، نه، اون موقع هم همه نیومده بودن. کمان که شما تو داستان جنگ بدر که میخونید که سپاه پیامبر مثلا حدود 300 خورده ای سرباز داشتن. خب اینا موارد خیلی مهمیه که ما به توجه داشته باشیم. ما نوعا با شخصیت های دینیمون سعی میکنیم که به شکل اسطوره‌ای برخورد کنیم و چون اسطوره‌ای برخورد می‌کنیم قبولشو می‌کنیم و می‌پذیریم و از دور حرفاشون رو و کاراشون رو تصدیق می‌کنیم. بعد که همین تبدیل به حکومت دینی میشه، میاد در زمان حاضر، نمیتونیم خیلی چیزا رو بپذیریم چون می‌بینیم خب خیلی نواقص وجود داره. بعد میگیم خب اینجاش که درست نشد، اونجاش هم که درست نشد، اونجاش هم که درست نشد، پس چه حکومت دینیه؟ بهتر بود اصلا نمیشد. همین حرفایی که میزنیم، یعنی وقتی با واقعیت ها مواجه میشیم میبینیم که یه انسان مؤمن بخواد پرورش پیدا کنه خیلی زمان میبره. بعدم همون انسان مؤمن یه مرتبه جنگ میشه، همونجا شهید میشه. مثل جنگایی که پیامبر داشتن که در یه زمان کوتاهی کلی از افراد روش کردن به تعالی رسیدن، همون هایی که روش میکردن و به تعالی میرسیدن همون ها به درجه رفیع شهادت میرسیدن. دو مرتبه روز از رو روزی از ما. اینی که داستان سقیف اتفاق میفته یکی از علتاش اینه که پیامبر تو این 10 سال یه سری از افراد زبده و افراد مؤمن خاصه خودش رو چیکار میکنه؟ به نوعی دست میده. خب پیامبر نمیتونست پیش بینی کنه، نمیشد سقیفه رو پیش بینی میکردیم، نمیشد حکومت اموی رو پیش بینی میکرد، نمیشد قضیه کربلا رو پیش بینی میکرد، صلح امام حسن، نمیدونم قضیه کربلا، بعد زین العابدین، بعد حضرت زین العابدین، امام باقر، نمیشد. چه وضع حکومت داری، چه وضع اووردن دین، چی جوریه آخه این؟ وقتی میری توش قرار میگیری و از تاریخ هجرت میکنی تو همون منطقه خودش، میبینی داستان یه جور دیگه است، مثلا قضاوت ها یه جور دیگه است. حالا تو این سوره مورک احزاب یه جریاناتی رو مطرح میکنه که اینا واقعا خیلی عجیبه، که امروز میخوایم یکی دو سه تا جریان عجیبش رو مطرح بکنیم که خود آیاته ببینین تو این آیات چه چیزایی گفته میشه. خیلی این سوره ها سوره های به نظرم مهم و اساسیه. این کنترل اگه بکنم خیلی میتونه برامون درس آموز باشه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.
خب این دستورای اول که به پیامبر گفته شد و ما جلسات قبل گفتیم، درستیم به آیاتی که مربوط به جنگ هم بود اونم گفتیم، اومد سراغ آیات خانوادگی پیامبر که این آیات هم گفتیم، رسیدیم به آیه اهل بیت هم مطرح شد. خیلی اینا سنگینه، این آیات که یه مرتبه شأن زنان پیامبر از مادر بودن که از ابتدا مطرح کرده، شما فکر کنی مطرح میکنه که زنان پیامبر از واج پیامبر امهات ما هستن، بعد آیات اینطوری مطرح میشه.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
یعنی خود این موقعیت و مقامی که به نام مادری در جامعه دینی هست یه مرتبه تهدید میشه. البته این آیات خطر تهدید شدنش مطرح میکنه، خبرش رو تصدیق نمیکنه، خطرش رو میگه، نمیگه که این اتفاق افتاده، ولی میخواد بگه که امکانش هست، همین مقدار آدم بدونه که یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته.
و قرن فی بیوتکن ولا،
یعنی ممکنه زنان پیامبر را بیفتن و بر اساس خبرایی هم که از نزدیک از بیت پیامبر دارن این خبر رو کجا؟ به عنوان یه رسانه منفی شروع کنن به میگن نشان دادن یه سری اهدافی که پیامبر داره و دشمن شناسایی بکنه.
تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا،
یعنی کلن وقتی این آیات رو میخونیم میبینیم مقام و موقعیت بیوت پیامبر، بیت پیامبر که میشه بیوت پیامبر، چون داستانای مختلفی هم که در مورد بیتای پیامبر هست، حتی بعضیشون کنار هم بودن، بعضیشون هم به دلایلی خارج از تو حاشیه مدینه بوده، که خود اینم داستانه که چرا بعضی از زنان پیامبر در حاشیه، مثلا شنیدیم مشربه ام ابراهیم که بحث ماریه قبطیه، حالا اینا داستانه این که مطرح کردن. یکیش اینه که یه عده‌ای که مرض دارن، مرض غریزی، ممکنه بخوان خانواده پیامبر رو آلوده بکنن، یک. دوم این که خود امهات ما یعنی مادران امت بخوان را بیفتند و قرار نداشته باشند در بیوتشون، استقرار نداشته باشند، قرار نداشته باشند. سوم این که ممکنه اصلا برگردن به عادتهای جاهلیت. شما فکر کنی پیامبر اومده مردم اصلاح کنه، از جاهلیت خارج کنه و ازواج پیامبر میل پیدا کنند به جاهلیت، یه چی میشه؟ تصورشو بکنی. اینم سومین آسیب. پس سه تا آسیب رو مطرح کرد، یکیش از ناحیه دیگرانه، آدم های مریض احوال، که آدم های مریض احوال ممکنه هم خودشون مرض داشته باشن، هم بخوان پیامبر رو به انها مختلف ترور شخصیت بکنن از طریق زنان پیامبر. دوم، زنان پیامبر از حیث رسانه‌ای و درجه اخبار و کارهای نسنجیده، نمیگیم اتفاق افتاده ها، میگیم احتمالش هست. حتی شما یعنی اگه تو اون زمان تشریف داشتین در مدینه، این سه تا احتمال با این آیات با میدادین، یعنی با بصیرت سیاسیتون رو فعال میکردین که نسبت به مادرانتون این سه تا مراقبت رو میداشتین. و سومیش هم اینی که تو دل خانه پیامبر یه سنت جاهلی یه مرتبه چی بشه؟ بیاد بالا. شما فکر کنین چه پیامبر از چه تهدیدهایی بایستی مسئول باشه. و خب شما فکر کنید واقعا یکی از همسران پیامبر یا دوتاشون یا ستاشون هر ستا کار رو انجام داده باشن یا یکش رو انجام داده باشن، شما نمیگین پیامبر خودش نمیتونه خانوادش رو داری کنه، چجوری میخواد کل دنیا رو مسلمون کنه؟ همچی حرفی قوادم به ذهنش خورد. تو که نمیتونی خونت رو داری کنی، چجوری میخوای کل عالم رو بگیری؟ این حرفا رو ما خودمون خیلی وقتا میزنیم، ولی خب خدا وقتی میخواد یه اراده‌ای کرده دینش گسترش پیدا کنه، ممکنه یه کسی پس بچهش بر نیاد ولی بتونه خیلی کار رو انجام بده. یه کار دیگه هیچ الزامی نداره. فکر نکنی چون ما خیلی وقتا میگیم من خیلی کار رو نمی کنم. چرا نمی کنم؟ میگم من پس خانواده خودم بر نیمدم، برم چی کار کنم؟ برم تبلیغ دین خدا بکنم؟ نه، این حرفای اشتباهیه. چون ممکنه آدم تو خونه خودش به دلایل مختلفی موفق نشه ولی در جای دیگه موفق بشه. بفهم اون ذکری که ما فکر میکنیم با ذکری که قرآن میگه یه قدری متفاوته. بلاخص برای مقام پیامبر، مثلا پیامبر باید نهاد سازی هم میکردن، نهاد هارم باید نهادهای ذکری میکردن، پیامبر بایستی جریان سازی هم میکردن، جریان ها را باید جریان های ذکری میکردن. وقتی که سر و تش رو در میاریم میبینیم یه حکومت درست درمو باید میکردن تا منطقه ما اسمش همشو میذاریم ذکر. بله قرآن هم میذاره ذکر، منطقه ذکری که ما میگیم فقط تذکر دادنه، در صورتی که ذکری که خدا میگه جاری کردنه و نظام سازی. نظام سازی خودش ذکره، یعنی نظام ذکر میدهد. بله مثلا شما الان آموزش پرورش، هر آدمی که میره تو مدرسه باید از اون خروجیش آدم ذاکر، یعنی نظام باید ذکر بهش بده. خب این بله کار پیامبر فقط ذکره، یعنی باید آموزش پرورش تبدیل بشه به محل ذکر. بله خب شما فکر کنی همین یه دونه قلمش تحقق پیدا کنه؟ نه اصلا. بله دیگه شما جزء اونایی این که وقتی که با پیامبرین هر اتفاقی بیفته میگی خب پیامبر اومدن دیگه ما باید خودمون کارو بکنیم، ولی خب بعضیا اینطوری فکر نمیکنن، یعنی قاطی میکنن، میگن اگه این بنده خدا پیامبر خداست خب چرا پس نزدیکترین آدماش نتونسته بیاد؟ بعد شما جواب میدین که اتفاقا حقانیت پیامبرم همینه. این چرا حقانیته؟ میگیم خداوند دینش رو بر مدار اجبار و بر مدار کور قرار نداد. یعنی یه نفر میتونه حتی همسر پیامبر باشه ولی بگه من حرف پیامبر رو قبول ندارم به همین راحتی. بعد هم پیامبر هم میگه خب ببین عزیز دلم این حرفه، اونم قبول نکن. اصلا ساختار انسان اینی که تو چون همسر منی باید حتما، نه همچین پیامبر هم همچین کاری نکرد، شما هم لطفا این کار نکن. و این خیلی درس بزرگیه به ما، چون ما خیلی وقتا بلا فاصله یه شکل اعتقادی که میگیریم، حالا اعتقادش هم دینیه نمیدونم خیلی هم غلیظ و خوبه، تمایل داریم که بستگانمون، همسرمون، بچه‌مون همون شکل رو بگیرن. همچین الزامی نیست، نه اینکه بگیم آدم امر معروف و نهی از منکر نکنه، ولی وقتی خدا داره اینجوری راجع به پیامبر و همسرانش مطرح میکنه دیگه همه باید ماستشون رو کیسه کنن. خیلی شما نمیتونی اصرار داشته باشین الا و لابد بکنی، نه آیات اینطوریه دیگه. چرا میتونی بگی اینطوری باشین قرنفی بایوته کن، میتونی بگی از احکام میتونی بگی، ولی اینطوری که اجبار کنیم نه. نهایتش هم که آیات مطرح میکنه به پیامبر میگه اینا هر کدوم هر موقعی خواستن از تو جداشن یه مبلغ خوبی بهشون بده به طوری که راضیشون کنی، اونا رو رهاشون کن. نمیذاره که این بعد به مردم چی میگن این زن پیامبر بوده، زن پیامبر بره یه جای دیگه بعدن میگن که این نه این خبر را نیست. خیلی واقعا عجیبه دین خدا، خیلی عجیبه. در درش یه آزادگی هست که همه رو به کرنش وادار میکنه. وقتی که دین حالت آزادگی پیدا میکنه هیچ کسی نمیتونه نپذیرتش، ولی وقتی حالت اجبار پیدا میکنه هیچ کسی نمیتونه بپذیرتش. اصلا انگاری منافاتی داره. همین که بگیم خودت داری تشخیص میدیم، این حالا بلخص پدر مادر رو بر دخترشون، بر پسرشون، پسرهایی که تازه بالغ میشن، دخترهایی که تازه بالغ میشن، ما وظیفه اینه بگیم حجابینه، نمازینه، نه تو باید حتما نماز بخونی، نه تو باید حتما حجاب داشته باشی. اینا تو شهر به این معنا نیست. خلاصه شروع میکنه دستورای
و اقمنا الصلاة و آتینا الزکاة و اطعنا الله و رسوله.
این سه تا دستور، اگه یه نفر بگه که ما دست داریم یه خانواده ای درست کنیم، خانواده شبیه به خانواده پیامبر، چیکار کنیم؟ یعنی سه تا محور داره. محور اول اقامه نماز، تو خونتون نماز مهم باشه. دو ایتای زکات. ایتای زکات یعنی مردم براتون مهم باشن، محرومین براتون مهم باشه. بعد زکات مهم باشه. زکات مهم باشه غیر انفاقه، یعنی یه دارایی داری بعض وقت باید هرسش کنی. زکات العلم نشرهو، زکات زیبایی سترهو، هر چیزی زکاتش متناسب با خودش. بعضی چیزا رو بایستی عطا کنی به دلیل زکات، بعضی چیزا رو بایستی من کنی به دلیل زکات. اینطوری که زکات اینطوری باشه که همیشه باید دادا، اصلا واژه زکات درش نیست، این نیست. ولی اگه پوله باید بدی، اگه حیاه باید بیشترش کنی، یه کاری کنی بیشتر باشه، ولی حیا رو بایستی. زکات حیا اینه که در موارد منفی به کار نبری. مثلا چی؟ مثلا این که یه موقعی مراقب باشی در مورد سوالات احکامتون یا سوالات مختلفتون رو بپرسیم. بلخص برای آقایون سوال کردن یه قدری سخته. چرا سخته؟ سخته دیگه، میگن مشاوره رفتن براشون سخته. نمیگیم مشاوره روانشناسی برند که قبول ندارن، ولی خیلی وقتا آدم یه اعوجاجایی در خودش میبینه، باید بره از یه نفر بپرسه آقا جون من این اخلاقمو چجوری میتونم درست کنم، از عالم محلشون نمیدونم، از یه کسی باید بپرسه. اینا این زکات، زکات هر چیزی متناسب با خودشه. یکی هم بحثه اطاعت از خدا و رسوله، که من خود این اطاعت از خدا و رسول یعنی این که انسان جهتگیری های کلی زندگیش به صورت دلخواه، نه بر اساس کره، نه بر اساس ناخوشی، باید بر اساس خدا و رسول باشه. جهتگیری کلی که مربوط میشه به جهتگیری های سیاسی، جهتگیری های اقتصادی، جهتگیری های تربیتی، جهتگیری های یعنی ابعاد مختلفی که انسان داره، بایستی هم راستا بشه مثل یه آهن ربا که بره به سمت قبله نما هست، میذارین وای میسه به سمت جنوب شمال، به سمت قبله، جهتش باید بره به سمت پیامبر و رسول خدا. چرا خدا رو میگه، چرا رسول رو میگه؟ به خاطر اینکه مجرا و دریافت حقایق بعضی وقتا مستقیما از ناحیه خداست، بعضی وقتا از ناحیه رسول. خیلی از احکام ما مثل نماز، مثل حج، مثل خیلی چیزا رو اصلا نمیتونیم رجوع کنیم به درونمون، حتما جزئیاتش رو به احکام مراجعه کن. خیلی از احکام هست جزئیاتش به خیلی چیزا هم هست که انسان با درونش وجدان میکنه که خدا این رو میخواد. مثل چی؟ مثل این که خلف وعده حرامه دیگه، خب آدم خلف وعده نکن. این حالا رسول گفته باشه یا نگفته باشه، این چه اطاعت از خدا. اطاعت از خدا یعنی اون اوامر و نواهی که مثل این که تو درون انسان نصب شده. مثل چی؟ هیچ کسی از دروغ گفتن خوشش نمیاد، هیچ کسی از نامردی خوشش نمیاد. جوانمردی در ذات انسان چیه؟ حک شد. حالا همه این مواردی که تو فتووت و فتووت نامه ها هست اینا جزء چیه؟ اطاعت از خداست. اطاعت از رسول عمدتا میره به سمت اون احکام شریعت، شریعت ها. و البته خیلی از موارد دیگه هم هست، ولی اون چیزی که ما باش مستقیما برخورد میکنیم اینه. این سه تا شد، پس اقامه نماز و ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رسول. این خانواده رو به سمت یه خانواده توحیدی پیش میبره، خانواده رو شبیه میکنه به خانواده رسول. مثل این که هر خانواده در هر جای دنیا با این خصوصیت بود که نمیشه خانواده رسول، خیش و قمای رسول اینا. حالا ولو این که خیلی دور باشه، اگه کسی بخواد خیشاوند داشته باشه این کارو باید بکنه.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
این آیه هم نشون میده که یه عده‌ای در زمان خود پیامبر به این مقام رسیدن که به عنوان شاخص باشه، خداوند اونا رو از رجس هر گونه پلیدی خارجشون کرد، اینا میشن شاهد، اینا رو بهشون میگن شاخص، اینا رو میگن در واقع اونی که روز قیامت بر اساس اون میزان اعمال، یعنی ما میزان اعمالمون میشه اهل بیت. پس فردان خانواده حضرت زهرا و امیرالمومنین نشون میدن، میگن که شما چه نسبتی با اینا داری، نسبت ها رو با اون میسنجن. و چقدر خوبه که نسبت ها رو با یه خانواده ای بسنجن که تطهیره. این خیلی خوبه، اصلا این نساب انسان رو بالا میبره، مثل این کرامت خدا به انسان کرامت داده، مثل این که بگن که رهبران شما پاکانند. خب خیلی خوبه تو بگن رهبران شما، بعد بگن که هیچ گونه رجسی در اونها نیست. خیلی خوبه. بعضی حالا میگن چرا باید فقط اونا؟ خیلی خوبه میگن رهبر تو اونه. نمیدونم این حس کرامت داره میده به تو. مثل اینی که بگن پدران شما از نیاکانن و هیچ گونه نقطه ضعفی در اونها نبوده. خیلی خوبه این، یعنی میخوان بگن که نساب تو اونه، تراز تو اونه، مقصد تو اونه. این آیه در حکم کنه، در حکم امر چهارم بعد این ستایه. انما یرید الله، یعنی مثل اینی که بگن اطعن الله و رسوله، بعد بگن که هر کدوم رو اقیم المیزان، خودتون رو با این میزان چک بکنید، این میزان شماست. مثل این که بگن یک دو سه چهارم یه میزانی برای شما قرار دادیم، میزانم شد اهل بیت. و اصلا اینجوری بگیم که اگر کسی رو گفتن اهل البیت، به طور کامل گفتنی اهل البیت یعنی اینکه همه قامه نماز میکنه، همه ایتای زکات میکنه، همه از اطاعت میکنه از خدا و رسول، همین که مقصدش به سمت طهارت. خب این آیاتو باز خوندیم، ترستیم به اینم بخونیم تا آیه بعدی.
واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا.
انصافا اگه توی خانواده‌ای ذکر خدا باشه و تلاوت آیات باشه، تلاوت آیات حکمت. یعنی چی آیات؟ یعنی محل‌هایی که انسان میتونه خدا رو ببینه، اینو بهش میگن آیات. بعضی‌ها مثلا یعنی خورشید آیه خداست. بله خورشید آیه خداست. ما زمین، اینا رو بهش میگن آیات. این که تو این آیه میگه که تو خانواده هاتون ذکر خدا رو بکنین، بس کن ما یتلافی بیوت کن من آیات الله، یعنی تلاوت کنی. یعنی من مثلا راه برم بگم که هرچه که بیند دیده خدایش آفریده، اینجوری بگم با این گفتن خدا دیده میشه؟ با این صرف گفتنش خدا رو جلوی همه میاره؟ نه. من اگه یه رفتاری کنم که توش خدا باشه، یه برخورد کنم با یه مصیبتی که توش خدا جاری بشه، اسم اینو میگن تلاوت آیات. چرا میگیم؟ که چون یه آیه اومده گفته وقتی که مصیبت به شما وارد شد بگین انا لله و انا الیه راجعون، اینو بهش میگن تلاوت آیه. تلاوت آیه با نشان دادن آیه فرق میکنه. یعنی شما میگی من یادمه که مادر بزرگم رحمت خدا رفت، بعد خبرش اومدن به پدرم گفتم، پدرم خیلی ناراحت شد، مثل اینکه ما هم هممونم ناراحت شدیم، ولی بلا فاصله شروع کرد حمد و ثنای خدا گفتن، دعا برای عاقبت به خیری او، نماز براش خون، نمیدونم کارهای مختلف کرد، توش نه شکایت هست نه اینکه از مرگ بد گفت، یه جوری این صحنه را آراست و آراسته کرد که ما احساس کردیم که چه غم بزرگیه، ولی خدا را توش دیدیم. به خاطر هم میگن نماز میت بخونیم، به خاطر هم میگن غسل بدیم. چرا میگن غسل کنیم؟ به خاطر اینکه اون با طهارت بره تو قبر، نمیدونم به خاطر اینکه احساس کنیم که همه داریم حرکت میکنیم به سمت مرگ. اینو بهش میگن تلاوت. یه جوری این داستان رو برای ما برد جلو که ما هنوز که هنوزه به اون صحنه ها فکر میکنیم. میبینیم اگه به ما بگن چند جا بگو که خدا را دیدی، میگم یه موقعی که نمیدونم فلان مادر بزرگمون پدر بزرگمون رحمت خدا را پدرمون نشون داد، که اتفاقا تو مصیبت ها نه تو شادی ها. من یادمه بابام این کار کرد، من یادمه مامانم این کار کرد، من یادمه مامانم نمازش که ترک نمیشد، نمازهای شبش که ترک نمیشد، نمازهای بعد نمازش اینو به همون میگفت. این که بعضی ها میگن که پدر ما میگن الله نماز شب میخونه و دادم میزنه سرمون، به کمرش بزنه، میگن اون نماز شبی که اون میخونه به درده نه دنیاش میخوره نه بچه ها میگن دا. اینا بهش میگن تلاوت آیه. یعنی اتفاقا ذهن اینا نسبت به این نماز شب بد کرده، میگه این بابای من اتفاقا، البته اگه همچین آدم هایی پیدا بشن الان خیلی خوبه عالی میگن، اتفاقا بچه پدر من مسجد هم میره، ولی بعدش میاد نمیدونم این حرف هم به اون میزنه، به اون تن هم میزنه. اینا بهش نمیگن تلاوت آیاتو، ولی این که آیه قرآن هم بخونه. تلاوت آیه یعنی یه کاری کنه که خانه بشه محل ملاقات خدا در اتفاقات و رخدادهای مختلفی که به طور طبیعی این اتفاقات برای هر زندگی میفته، حالا یا غم یا شادیه، خدا رو بتونه ببینه. چقدر این برای بچه ها یه همچین صحنه هایی جذاب و جالبه، اسم این میگن حالا این آیات الله. ولی حکمت رو تو سوره مبارکه لقمان مفصل گفتیم، ولی این چیزی که اینجا میتونیم بگیم چجوری میکنه تلاوتی که جنسش از حکمته، یعنی چی؟ یعنی حکم خدا رو نمایان میکنه، یعنی مصلحت ها و حکمت هایی که خدا داره آشکار میکنه، یعنی این که از تو دل اتفاقات گزاره های عقلی متقن یقین آور رو تحویل مردم میده، تحویل بچه هاش میده. اینا معنیش اینه. حالا یه خورده ساده ترش بخوایم بکنیم، یعنی این که وقتی که یه اتفاقی میفته از تو دل این اتفاقات چی در میاد؟ اینی که ما بدونیم چگونه بهترین استفاده را از اون موقعیت بکنیم و اون موقعیت بهترین نفع را به ما برسونه. بیشترین نفع را از هر فرصتی به ما یاد میده که بکنیم. دنیا زندگیمون سوخت نشه، وقتامون تلف نشه. اینو بهش میگن حکمت. حکمت معادله شکر میشه، بهره‌مندی از نعمت. اون هزینه ای شده یه هزینه سنگین، و هرچی این هزینه سنگین تره اون حرفی که از توش در اومده قوی تره. یادمه بابام رحمت خدا رفته بود امام که رحمت خدا رفت، خب یه سلم است، شما نمیتونی بگی امام خمینی از دنیا رفت یه امر عادی. در ازای اون غم اینو به ما یاد داد، نمیش میگن حکمت. حکمت یعنی هزینه شده ما به ازدابه چی در بیاد؟ بهره بیاد، اون بهره ای که کار برد دار. خیلی وقتا این چیزایی که ما میگیم تو خونه هامون ندیدیم، ما داریم تصور میکنیم چقدر خوب بابامون اینطوری، چقدر خوب مامان. بله انسان اینطوریه، حتی میتونه خودش چیکار کنه، بتونه خودش میشینه جا بابا و مامانی که این کارو باید بکنه، بعد ترمیم میکنه خودش. یه وقت کسی فکر نکنه همچین بابایی باید داشته باشه، همچین مامانایی باید داشته باشه. چون خیلی ها میگن ما اگه همچین بابا مامانی داشتیم چی میشد؟ نه خیلی همچین خبری نیست. شما میتونین بابا مامان خوبی بر بچه هاتون باشین، ولی کسی حق نداره بگه که ما که نیدیم. شما نیدین که خب دارم میگن دیگه، همینی که گفتن، یعنی یه پدر و مادر یه اهل بیتی اینطوری بودن. این که آیه بالا میگه اهل بیت و علیکن، میاد بگه که منظورش اینه که ما حجتو بر همه شما تموم کردیم، امیرالمومنین و حضرت صدیقه و امام حسن و امام حسین و حضرت زینب مال شما، بیا دادیم بشون. کسی نگه ما ندیدیم، دیدیم. و اینا تو وجود همه حک میکنه. خدا رو شکر که پدر مادر ما شدن امیرالمومنین حضرت زهرا، چقدر خوب، چقدر عادی، خوب نی؟ ما که خیلی پدر مادرهای ما هم راضی هم که برن کنار این بزرگواران بیان. از خودشون بپرسیم، کمان که ما هم راضیم ما بریم کنار اونا بیان، پدر مادرهای بچه هامون باشه. خیلی اینا اعتقادات جالبیه. شما فکر کنید در زمان بیان بری و بعد یه خونه ای رو بهتون نشون بدن، یه دختره 16-17 ساله نه کمتر، اسم اونو بگن اهل البیت و شما قبولش داشته باشین به اهل البیت. ولی خیلی ها در زمان حیاتش قبول نداشتن، گفتن 17 سالشه 16 سالشه، چیزی نمیفهمه، به اندازه یه خانم 40 ساله فهم و شعور نداره، نفهمیدندش. و چقدر بده که آدم توی همچین زمانی زندگی کنه، از صدیقه بغل خونش باشه و نپذیرتش به خاطر سنش. من همیشه به خودم میگم، همیشه میگم یه موازه باش گول نخوری، گول سن نخوری، گول شهر نخوری، گول تحصیلات نخوری، گول چیزی نخوری. چیزی هر کی هر چی داره داره، کوچیک باشه بزرگ باشه، مواظب باشیم. حالا من دارم میگم مواظب باش گول نخوری که یه کسی مرده نمرده، مواظب باش گول نخوری. کسی گول نخوره امیرالمومنین مرده. خیلی این گول خوردن و منجر شده که آدم ها احساس دور نسبت به حقیقت اهل بیت پیدا کنن. خیلی این مصیبت بزرگیه. وقتی که میگن میتون آلم یمود قایبون آلم یقیب، اینا حرفای عجیب غریبیه که به ما زدن. یعنی من الان باید حس بکنم که در خانواده رسولم، پدر مادرم امیرالمومنینه، دیگه چقدر خانواده خوبی هن. بعد میگیم خب خیالات میشه دیگه. آره خیالات میشه، اشکال نداره. خیلی وقت خیالاته. خیلی خوب، یه مشکلی براتون پیش اومد، ببین تو این خیالاتت میگه امیرالمومنین از صدیقه چجوری با این برخورد میکردن، تو همون خیالاتت آدم خوبی باشی. نمیشه خیالات. مثلا یکی از فامیل به شما بد و بیراه گفت، فکر کن اگه امیرالمومنین از زهرا بودن چیکار میکردن، خیالم بکن. بعد تو همون خیال یه برخوردی بکن، ما حتی خیالش هم پاکمون میکنه، چه برسه این که واقعا حس بکن. خب بیایم سراغ این آیه، که این آیه خیلی اینا، خب چون آیه مون چه معترضه، آیات معترضه اینا، غرض سوره میره روی. یعنی مثل اینه که اگه یه نفر بگه که غرض سوره مبارکه احزاب چیه، شما بگین که خداوند میخواهد به همه انسانهای روی کره زمین بگوید که ما یه اهل بیتی رو قرار دادیم که اینا رو از رجس خالی کردیم و بهشون یه طهارتی دادیم. اینا خداوند این رو عطا کرده به همه مردم عالم در همه تاریخ بشریت. این سرمایه انسانیت است، سرمایه انسان است. میخواهد سوره احزاب انسان را، هر انسانی را بگوید که او نسبت به همه مخلوقات سرمایه ترین موجود است به اعتبار اهل بیت. بعدم میخواد بگی که اینی که خداوند این رو در اختیار او قرار داده و میتونه بهش رجوع کنه و ازش داد و ستد داشته باشه، یعنی ازش بگیره بهش چیزی بده داد و ستد باش داشته باشه، اسم اینو گذاشته صلوات. خواهد اینطور بگه. پس اگه ما اومدیم گفتیم غرض سوره صلواته، اشکال نداره؟ نه. میگیم خب صلوات چیه؟ میگیم یعنی این اتصال انسان، نوع انسان با یه جریانی از هدایت به نام اهل بیت که بینشون چیه؟ داد و ستد. خداوند وقتی داره این جریان رو توصیف میکنه به طهارت توصیفش میکنه، مثل تسبیحه. مثل چجوری میگین یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، منتها وقتی میخواد اینا تسبیحش کنه با تطهیر میاره. تسبیح در تسبیح خدا رو توی موجود وقتی میاد توی انسان قرار میده، اسمشو دیگه تسبیح نمیذاره، اسمشو میذاره تطهیر. تطهیر یه مرتبه میشه بالاترین کلمه برای پاکی یک نفر از هر گونه آلودگی. حالا هر گونه، مثلا آلودگی میشه کم دیدن، کم شنیدن، آلودگی میشه ندیدن، نشنیدن. خب این اگه ما واقعا اعتقاد به این داشته باشیم، یعنی اون میشنوه، یعنی اون میبینه، یعنی اون جواب میده. خیلی ما باید اعتقاد داشته باشیم به این داستان. هر روز که بالا میشیم از خواب بایستی بدونیم تو خونه اهل بیت داریم زندگی میکنیم با همون قداست. آدم اینجا حیاش بالا میره، تقواش بالا میره، رفتارهای ناهوشیارش کم میشه. خیلی جالب میشه زندگی. خود هر کدوم از اینا یه بار معنایی داره. خود بحث مزارش نشون میده که این هم استمرار داره. به نظرم یکی از معانیش هم اینه که این اختیارم سلب نمیکنه، یعنی اینکه یو تحرکم تطهیرا اینطوری که مثلا جبلی اجباری باشه ذاتن اینجور بودن، نه یا تهر کن تطهیرا چون مواجهه فعل مضارعه، میخواد بگه که اینا در مواجهه ها یه قدرت برخورد عالی دارن که اسمشو گذاشته تطهیر. استمرار رو میرسونه و غیر جبلی بودنش. دوم میگم راجع به اهل البیت، خود بیت محل واحده در واقع استقرار انسان در جامعه است. یعنی در واقع شما وقتی میخواین یه نظام اجتماعی رو درست کنین سلولش میشه بیت و شما دارین سلول رو میگین. تو سلول، تو اون سلولی که میگین به زن و مرد هم اشاره میکنید، ولی دارین انسان را از منظر اجتماع بیان میکنه. اینم خیلی مهمه چون اجتماعی بودن مهم میشه، کما اینکه خب آیاتی هم که مطرح میکنه همه تو ساعت اجتماعی. خود اهل هم که مطرح میکنه این نشون دهنده یه سنخیت، یعنی یه سازگاریه، توش سازگاری، توش هماهنگی، توش خوشیوم بودن، یعنی خود اون اهلیت داشتن که ما تو خود فارسی هم میگیم این نااهله، یعنی ناسازگاره، یعنی زدگی داره این اهل. بعد البیتش میشه بیت النبوه، یعنی محل مختلف الملائکه، معدن الوحی، یعنی میشه اون بیتش میشه اون جایی که فی بود بیوتن اذن الله اذن رفعت ذکر داده شده. پس میشه اهلیت داره برای این، یعنی قدرت داره خودش هم استفاده بکن. و همه انسان ها میتوانن من اهل البیت باشه، کمان که یعنی این توفیق از کسی سلب نمیشه. این میشه که نشونم داره، نشونش اینه که اگر کسی از اهل بیت باشه باید از همون خوراک اهل بیت نصیبش بشه، یعنی از همون رزقی که راجع به خدا دارن میفهمن، رزقی که از معنویت نصیبشون میشه، رزقی که از بهش براشون میاد میاد. یعنی اگه کسی اهل البیتی باشه هر روز یه سهمی از چی داره؟ بهش داره، چون مختلف الملائکه است. اینجا وحیش نه اینکه این وحی نباشه، این نشان دهنده اون وحییه که جاری داره میشه. حقایق همینطور مرتب به واسطه، یعنی الان وحیش فقط صرفا قرآن نیست، نه اینکه قرآن نباشه. به همین دلیل به صورت‌های مختلف آیات قرآن بر او چی میشه؟ جاری میشه. یعنی خیلی وقتا آیه رو میفهمه بعد میخونه، میگه اینا من امرو فهمیده بودم. چه جالب، اینجا هم نوشته نشونه اهل بیت شده اینه. اول میفهمه، بعد میبینه اه همینیه که من فهمیدم، چون مجرای عطاش مستقیما وصل میشه به خوده کی؟ اهل بیت. مقام اهل بیت از این منظر از قرآن بالاتره.
مؤمنین والمؤمنات وال...
از چی؟ از منظر داد و ستد مقام اهل بیت از قرآن بالاتره. از مقام استناد قرآن بالاتر از اهل بیت. به همین دلیل به مقام اعطا که میرسه و جریان ثقل اکبر میشه اهل بیت، در مقام استناد و مرجع و رجوع که میشه ثقل اکبر میشه قرآن. انی تارکم فیکم و ثقل ان کتاب الله و عزتی، میگن این ثقل یکیش میشه اکبر یکیش میشه اصغر، بعضی اینا میگن ثقل اکبر ثقل اصغر. خودش یه جریان داد و ستد دیگری داره، یعنی غیر قرآن خوندنه یه ارتباط دیگر، یعنی از اون کسی که از اهل بیت میپرسن چقدر شما امرو قرآن خوندی، میگه کدوم منظور کدوم قرآنه، میگه ما دو تا قرآن داریم. نه من منظورم دو تا قرآن، یه قرآن بیشتر نداریم، از کدوم ثقلش منظورت؟ میگه مگه فرق میکنه؟ یا آره دیگه فرق میکنه دیگه، ثقل اکبرش من دریافتم از اهل بیت خیلی امروز ویژه بود، بعض وقتام نه دریافتم از قرآن ویژه بود. اینقدر باید رفت و برگشت داشته باشه. ولی من به نظرم میرسه که البته نظر خامه دیگه، این ارتباطی که آدم با خود اهل بیت میگیره و اون دریافتی که داره خیلی تعالی میده طرف رو، خیلیش باشکوه میکنه و خیلی او رو به عمل نزدیک میکنه. یعنی افراد وقتی که این فرد رو میبینن به جز از حکمت و یاد خدا از او چیز دیگری را اصلا نمیتونن بشنون، نمیتونن ببینن. یعنی طرف یه اتصال دائمی داره. خب اینو برای ما گذاشتن، خدا اینو عنایت کرده، مواظب باشیم. از من به شما نصیحت، از من به شما نصیحت که یه وقت گول نخورین این مال ما نیست، ما در شأن این نیستیم، هممون بلا استثنا کوچیک و بزرگ، ضعیف و قوی، زن و مرد، اصلا به این عنوان اصلا خلق شدم، برای این غایت خلق شدم، برای این غرض خلق شدم. سوره مبارکه، سوره آیات آخر سوره مبارکه هود، اصلا برای این خلق شدم که این اتصال صورت بگیره. ولی شیطان میاد میگه که نه بابا، ما گناهکاری، ما سزاوار نیستیم، اونا اصلا ما کجا اونا کجا. اهل بیت هیچ وقت اینطوری نمیگن، اونا ما رو لایق طهارت میدونن، ما هم لایق طهارتیم، ما کمتر از طهارت. یعنی اون آلودگی مال ما نیست، آلودگی مال شیطان، مال مشرک، مال شرک. ما که نمیخوایم مشرک باشیم، ما نمیتونیم هم مشرک باشیم. مواظب باشیم، آدم ها رو اول مشرک میکنن بعد نجس میکنن، بعد که مشرک کردن نجس کردن چی یعنی مشرک میکنن؟ به این راحتی هر کسی بگوید که من لایق طهارت نیستم به تحقیق مشرک است. بره تو آیات قرآن بخونه، اگه غیر این بود به من بگه. یعنی اصلا این شعار شیطانه. که به مردم القا کنه که شما لایق طهارت و پاکی نیست. خب وقتی این لایق طهارت و پاکی نیست، دنباله یه خدایی میگرده غیر خدای واحد، که اون با یه آدمی رو که لایق طهارت نیست خلق کرده باشه. چون خدا که یوسف اولو ما فی السماوات، خدا که الحمدلله رب العالمین، خدا که تبارک فلان، خدا که اینطوری، خدا که خودشو بری میکنه از این چیزا. خب یه خدای دیگه باید پیدا کنه دیگه، غیر اینه باید دنباله یه خدای دیگه باشه که اعتقاد داشته باشه اون خدا که این لایق طهارت نیست، حالا پیدا کن. میدونی اینا اول مشرک میکنه بعد نجس میکنه. بلا اگه انسان بدونه که مثلا لایق خیلی حرف زدن نیست، لایق قهر کردن نیست، لایق قطع رحم نیست، لایق خیلی از حرفای اشتباه نیست، یه موقعی هم اگه ارتکاب پیدا اومد تو زندگی استغفار میکنه، میگه خدا ببخشیم، تموم شد رفت، اصرار دیگه نمیکنه، بعد ناامید نمیشه. ده بار هم اگه این اتفاق افتاد شروع میکنه چیکار کردن؟ جبران کرد. ولی اگه این طور نباشه میگه نه، ما رو که میبینی از همون بچگی که به دنیا اومدیم ما رو اینجوری خلق کردن. متاسفانه این چیزا در بین ما خیلی زیاده. حالا بعضی ها که به شوخی ها جدی میگن، شوخیش هم لطفا نکنید، چون آدم با شوخی، آقا ما آرزو داریم که امام زمان بیاد ولی ما آرزو نداریم. میشنن حرف بزن. چرا شما آرزو نداریم؟ خب اگه بخواد بیاد که اولین کسی که به حساب کتاب کتابش برسه ما ایم. من چی؟ تو مگه هر روز با امام زمان زندگی نمی کنی؟ مگه تو بیت امام زمان نیستی؟ تو مگه بچه امام زمان نیستی؟ تو یعنی قبول نداری بچه امام زمانی؟ نه من بچه امام زمان نیست. اه؟ تو بچه امام زمان نیستی؟ نه خب من معلومه نیستم. به همین راحتی خودتو از بیت خارج کردی که هر کاری خواستی بکنی؟ مگه میشه؟ بعد دیگه از خونه بیرون میکنه، بعد میگه هر کاری خواستی بکنه بیا تو خونه عزیز دلم، تو بچه امام زمانی، مگه میشه اصلا اومده این کارو بکنه؟ این همه آیات داره همینو داره میگه دیگه، اهل بیت دیگه یعنی همین، همه رو میخوان بیارن تو بیت، نمیخوان یه عده رو بیارن. حالا ما بعضیا میگیم 5 نفرن این اهل بیت ولا غیر، همم هم بیرون. چی هم چی حرفی زد؟ کی اینجوری گفت؟ خب اگه خدا میخواست بشر رو بیافرینه یه دی رو بکنه اهل بیت، بعد خب چی آفرید؟ میگه لذالک خلقهم، چی اومدن همه بشن جزء این بیت. و میدونین کلاهای گشادی سر ما تو تاریخ رفت، آما ما میخواییم عارف بشیم شما اهلش نیستیم، ما میخواییم مؤمن بشیم شما اهلش نیستیم، ما میخواییم مسلمان واقعی باشیم شما اهلش نیستیم. پس کیه اهل این؟ نمیدونیم. تو که نیستی، نم که نیست، نم که نی. بعد با یه چراغ نمیدونم از این برم بگردیم ببینیم که آدم کی میتونیم پیدا کنیم، بعدم پیدا نمی کنیم. کیه کیه؟ تو که نیستی، تو که نیستی. فقط شدن اون 5 تای مقدس ها، بقیه اهل بیت تو همه شدن این. بس هدف خلقت چی میشه؟ اینا چی میشه؟ قرآن چی میگه؟ اینا چی میگن؟ شما جواب خدا را چی میدین؟ القاعات من نمیدونم کی میخواد تموم شه. حالا ببینین این آیات بعدی ممکنه این حرفای من رو شما خیلی تحویل نگیرین، ولی خب این آیات بعدی که دیگه مال قرآن دیگه، از قرآن که جدا نیست، اونجا که راجبه زنان پیامبر بود و اهل بیت بود و الان دیگه اینا دیگه مربوط به ما هاست. ببینیم چه صفاتی رو داره میگه. جالبه این صفاتی که برای ما میگه از اون صفاتی که برای اهل بیت گفت و و برای زنان پیامبر گفت تفسیری تر و به ظاهر سخت تره. به ظاهر یعنی اینی که برای ما میاد که نه سفرش که پهن میشه، حالا ببینیم چه صفاتی پیدا میکنه. خب ما این باشیم دیگه، ما جزء زنان پیامبر که نیستیم، جزء اهل بیت هم که نیستیم، ولی خب جزء آیه 35 قطعا باید باشیم، نمیشه نباشیم دیگه. اگه نبودیم میریم جزء گروه مخالفشون، که گروه مخالف که دیگه بد، خیلی وضعشون بده. حالا اینا چی میشه؟ یک، اینا خیلی، اینا رو ببینیم چقدر این صفات عجیبیه. یکیش چیه؟
ان المسلمین والمسلمات،
یعنی چی؟ اینجا جالب میشن به اینه که زن و مردش رو چی کار کرده؟ تو قرآن خیلی شیوه کلیش نیست که بیاد زن و مرد رو، یعنی مثلا مذکر میگه منظور مؤنثم اراده میکنه، مثلا وقتی میگه لا تو تل منافقین، خب منظور یعنی اگه منافقات بود تو اطاعت کن، خب معلومه که یعنی منافقین. دلالت بر چی داره؟ یعنی چه منافق زن باشه چه مرد باشه، یعنی دلالت بر کلی، یعنی نمیخواد ذکر کنه ذکوریت و انوثیت رو بگه، ولی اینجا تعمد داره. یکی یوهایی نگه که اینا راجع به مرده، وای ما خانوما نه، یا یکی بگه نه اصلا خانوما جنسشون یه جور دیگه است، میگن دیگه، میگن خانوما جنسشون یه جور دیگه است، بعضی ها میگن نه آقایون جنسشون یه جور دیگه است، دیگه دعوای تاریخی. بعضی ها خلاصه پیدا شدن که میگن خانوما یه چیزی دیگه هن. یه تافت جدا بافتن. بعضی ها میگن نه آقایون یه چیز دیگه هن. اینجا دیگه کاری نداره، اولش باید مسلم باشه. مسلم باشه یعنی چی؟ یعنی احکام خدا رو بپذیره و تسلیم باشه، یعنی گردن بگیره بگه سلم. خب مؤمن باشه یعنی چی؟ یعنی اعتمادم باید داشته باشه، یعنی اگه یه چیزی گفتن به دلش گرم باشه، روی شک و تردید و نمیدونم اینا نیاد جلو، اعتماد 100% و توکل. نشونه ایمان و شاخصش توکل.
القانتین والقانتات،
قانت باشه یعنی هیچ کسی به هیچ کسی غیر خدا توجه نداشته باشه، حتی کمتری قنوت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی محور توجهش خالصانه خدا باشه، یعنی چیزی غیر خدا در
والصادقین والصادقات،
صدق هم باید داشته باشه، یعنی بایستی منطبق باشه بر حق و معیار و موازین حق، عقل، فطرت، شر، وحی. خب دست درد نکنه خدا، همینطوری داره. صدق یعنی چی؟ یعنی انطباق بر صدق، یعنی راستگو باشه ها، اونا که نمیگن ساده. تو قرآن یعنی صادق، یعنی منطبق بر حق، که حق عبارت از فطرت، عقل، شر و منطبق باشه روی صاف روی باشه. این خانوم‌ها هم جدا نکرد، آقایون هم جدا نکرد، هم از خانوم‌ها هم آقایون. چون بعضی ها میگن ما تا این جشه دیگه نمیکشیم، ما دیگه ببین تا این مقدارشو میکشیم، بقیهشو دیگه نمیکشیم.
والصابرین
بایستی پیوستگی هم داشته باشه، نشکنه، یعنی مثلا شل کن صف کنم نیاد، بهش میگم پایداری، یعنی در اثر فتنه ها و تزلزل ها و سختی ها و شدائد و کمپولی ها و نداری ها و چیزهای مختلف، این ایمانش ترق نکنه، تقش در نیاد، مستقلی کل جبل راسخ و لا یحرک العواص، خیلی محکم.
والصابرات والخاشعين والخاشعات وال...
خب خوشو هم باید داشته باشه. خوشو یعنی این که قلبش باید چی باشه؟ نرم باشه، سخت نباشه. بعد دلش باید رحم باشه.
المتصدقین والمتصدقات والصائمین،
اهل چی هم باشه؟ صدقه هم باشه. یعنی چیز اهل صدقه باشه؟ یعنی این که حکومت اسلامیه، بله، تو دوست داری حکومت اسلامی، خب معلومه باید هزینه کنی دیگه، نمیشه هزینه نکنی که. راست میگی، هزینه کن. شما قرآن دوست داریم؟ بله. خب باید هزینه کنی، نمیشه که دوست داشته باشی که فقط. شما دوست داری فقر از جامعه بره؟ خب معلومه، خب باید هزینه کنی. صدقه یعنی این که بایستی دوست داشتنش چی داشته باشه؟ عمل داشته باشه، هزینه داشته باشه، هزینه بپردازه برای دوست داشتنش، برای آرزوهاش، برای مقاصدش. همینطوره نمیشه؟ دوست دارم قرآن رو، دوست دارم بعد یه دونه خرجم نکنم براش، نمیشه که. هزینه است، هزینه وقته، هزینه نعمت، نعمت هایی که دادن، چشم، گوش. صدقه مفهومش وسیعه. صدقه یعنی این که راست میگی بسم الله، منتها خب راست میگی. به خاطر همین میگن صدقه هایی که معنویه، مثل برای قرآن، برای اهل علم خرج کردن، هزینه کردن، برای حکومت دینی، اقامه حکومت دینی، اینا صدقاش ارزشش چیه؟ بالاتره. درجه بندی که میکنن میگن اینا بالاتر. حالا بعضی ها فقط صدقه رو فقط به فقیر میشناسن. نه، صدقه به فقیر نی، روایت هم داریم تو عدت و دایی، میتونی روایتشو ببین. صدقه یعنی راست میگی بسم الله، باید هزینه کنی. نمیتونی که، من میگم راجبه فلان چیز اگه جاری بشه، مثلا مهدویت جاری بشه، همه انسان ها بلند میشن قیام میکنن، خب بسم الله هزینه کن. من میگم قرآن اگه اینطور باشه، میگه بسم الله هزینه کن. اینا بهش میگن خب
قائمین و صائمات.
خب صوم چیه؟ صوم یعنی این کف نفس داره، یعنی میتونه تا یه مدتی به صورت زمان بندی شده از خودش یه سه چیزایی رو محروم کنه. مثل چی؟ مثل احرام که میره آدم مثلا میگه که الان تا این احرام رو دارم فلان کار رو نمی کنم. یعنی بتونه به صورت خودآگاه در یه زمانی یه سری کارهایی رو چیکار کنه؟ بر خودش منع کنه، که البته اون حتما با یه مطابقه با چی باشه؟ منسک و سنت خدا باشه. یعنی حتما صومش به همین دور دلیل میگن که صوم با کف نفس همراه، این قدرت انجام ندادن. بعضی وقت آدم بایستی روزه یه سکوت بگیره، شنیدین دیگه تو قرآن، روزه یه سکوت یعنی چی؟ یه حرفی رو در یه باز زمانی اصلا برو خودش نیاره. ممکنه بعضی ها طولانی باشه، یک سال باشه، یه ماه باشه، یه هفته باشه، یه رو باشه، اینا متفاوته. صوم فقط اینی که روزه بگیره ها، یعنی قدرت کف نفس متناسب با یه جریانی رو داشته باشه، خودداری، کففه. بله، مثل چیزه، مثل اون کففه از همون میاد، ولی ریشش اینه، بعد میشه کافی، یعنی از مثل یه حالت حبس میاد.
والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين.
خب ببینی الان ممکنه این حرفایی که من زدم و شما بگین، این توصیفاتی که شما میگین خیلی توصیفات بلندیه و شما دارین بر اساس علم واژه دارین میگین، در صورتی که ترجمه بکنیم خیلی خیلی هم کار سختی نیست. میگیم خیلی خب قبول، من قبول میکنم، ولی یه کاری باید بکنیم و بکنیم و بکنیم. پیوستگی این صفات رو باید حفظ کنیم، نمیتونیم که پیوستگیش رو حفظ نکنیم که. یعنی باید از سرش که گفت مسلمین تا آخرش رو قبول کنیم ولو اینکه ترجمه کنیم. خب همون میشه که من میگم دریایی که شما پیوستگی شما حفظ کنی همون میشه، فرقی نمی کنه. چون یه جوری بسته حافظ نه فروجهم، یکیش اینه که خب افت داشته باشه با موارده اینجوری. بله همینطوره هست، یعنی روزنه گناه را، روزنه هایی که منجر به گناه می شود را ببندد. یعنی اسمس نزنه، روزنه نداشته باشه، روزنه ایجاد نکنه، حرف نزنه، روزنه ایجاد نکنه. یعنی راه های غرایز را ببنده، مسیرش را ببنده، حفظ کن، سد کن. کسی نتونه شوخی کنه با او، کسی نتونه باش طرح بحث کنه، اصلا قفل قفل باشه، سور داشته باشه. اینو بهش میگن حافظات فروجهم. فروجهن چی؟ یعنی اون شکافایی که منجر میشه که طرف به حریم او نزدیک بشه. خب خیلی چیز جالبیه. حالا اینا قبول نکردیم، هیچ کدومش قبول نکردین، قبول. حالا یه آخریشو
این الله کثیرا و الذاکرات اعد.
خب یکی ذکره، اونم ذکر کثیر خداست. یعنی ذکر کثیر یعنی این که حالا یه موقع یادت رفت اشکال نداره، اینجوری ممکنه بعضی وقتا یاد بره، اینجوری ذکر کثیر یعنی این بر. یعنی این همش یاده، بعضی وقتا شوی چرته تو خوابه یه کاریه، تازه اونم سعی کرده که اون جارم یه جوری با ذکر خدا پرش کنه. ذکر کثیر یعنی این که تو خواب یادت میره خدا رو، خب یه کاری کن تمرین کن تو خوابم یادت باشه. ذکر کثیر از این وره. خب اگه اینطوری باشه چی میشه؟
مغفرتا و اجرا عظیما.
خیلی خوب میشه. لهم مغفر ان المسلمین و المسلمون مسلمات لهم مغفرتا و اجرا عظیما. خب حالا تا همینجا بس باشه. ببینی این کجا، این که انما یرید الله لیذهب عنکم، بند خدا دیگه فقط یه قید اینجوری زد برای ما رو که دیگه فاتحه‌مون رو خوند. نه میخواد بگه که ببین تطهیر اون اهل بیتی که گفتی، این بیت که داریم راجبش صحبت میکنیم و طهارت جنسش اینه. یعنی رجس از اونجا، من میخوام براتون بگم رجس چیه. رجس عبارت از چی؟ تسلیم نبودن. رجس یعنی توکل نداشتن. رجس یعنی قانت نبودن. رجس یعنی صادق نبودن. رجس یعنی در واقع این یه جورایی، خواهی اگه این حرف رو بزنیم، هم معنای تطهیر معلوم میشه، هم معلوم میشه که ما هم، یعنی با یه تیر دو نشونه. نشونه اولش اینه که اینطور نیه که وقتی میگن رجس رو ما برداشتیم یه چیز مبهم باشه، منظور از رجس معلومه. و دقیقا اینا هر کدومش نشانه یه مدل رجسه. یعنی اگه یه کسی آیه 35 با اون آیه 33 کار کنه و تطهیرش، تطهیر رو ایناشو کار کنه، میتواند انواع شعبه های، انواع رجس هایی که امکان دارد به انسان اصابت کنه یا انسان دوچار اون بشه رو میتونه چیکار کنه؟ به راحتی در بیاره، حتی به بعدش تبدیله به حسرش کنه. یعنی بگه این نما این است و جز این نیست که رجس به انسان وارد نمیشود مگر از این ناحیه ها. این آیه 35 داره چی کار میکنه؟ خب اگه این حرف من درست باشه، حرف دوم میاد و این که وقتی داره وصف و انقدر عمومی میکنه، یعنی چی؟ یعنی که ما هممون بایستی از خدا بخوایم که جزء اهل بیت بشیم. و اگه یه موقعی یه کسی گفت آقا ما سزاوار این مقام نیستیم. ما رو خدا برای همچین چیزی خلق نکرده. توبه کنیم، از این حرفا دست برداریم. اینطوری که میگیم تو جلساتمون با هم اقرار میکنیم دیگه، جلساتمون غیبت دیگه توش نیست دیگه، جلساتمون روایات اهل بیته که خونده میشه. چون میبینیم سکوت شد، غیبت که رفت دیگه سکوت شد، میبینیم یه حرفی هم باید با هم بزنیم، مجبور میشیم بریم حرف جور کنیم، مجبور میشیم یه کتاب تو افلاقول بگیریم، کتاب زیر بغلمون یه کتابی داشته باشیم که روایت ها توش باشه، شروع کنیم اینا رو نقد کردن. سبک زندگیمون میشه طاهرانه، سبکمون نمیشه الغای شیطان. بله اگه من گفتم که من لیاقت طهارت رو ندارم، تو جلسات میشینم، چون به هر حال ما باید با هم یه گفتگویی داشته باشیم، مجالست و معانستی ایجاد بشه، مجالستم با کلامه، کلام یا باید از مملکت بگیم و دلار بگیم و خونه بگیم و وضعیت هوا بگیم و جاده بگیم و هر جایی هم که دست میزنیم ماشاءالله یکی هست که بخوایم لهش کنیم. خب اونجا وقتی که اینا سد میشه، میبینی اینا که نمیتونیم کاری رو داشته باشیم، اونم که نمیتونیم، پس بشینیم هیچی نگیم دیگه. آقا ما تو مجلس اون فقط، خب نه، آدم یادش تو ذهنش میفته یه کتاب خوب، یه رمان خوب، یه مطلب خوب، میشه اینا رو یه تیکه هایش انتخاب کرد خون، حتی لطیفه های خوب، کشکول های کتاب های کشکول خوب، مثل کشکول شیخ بهایی، نمیدونم اصلا کشکول ها رو به خاطر همین نمیشتن دیگه، که ذکر خدا رو تکثیر کنن. خب انشالله خدا به ما توفیق بده، از خدا بخوایم به برکت این جلسه، که انشالله این جلسه به شب قدر متصل شده و میشه به برکت اهل بیت، از تمام وجودتون، عمق وجودتون، واقعا بخوایم که ما از اهل بیت باشیم و از خدا بخوایم این حرفایی که شیطان میاد نجوا میکنه در گوشمون که ما لایق اهل بیت نیستیم رو از گوشمون بیرون کنه، تا این ذره ذره این هویت اهل بیتی در زندگی ما نمایان بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی سوره احزاب سوره عجیبیه، انشالله که با این سوره اونس بگیریم یه صلواتی خط بفرستیم.